بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. روز شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام است. لازم است به پیشگاه مقدس امام زمان این مصیبت عظما را تسلیت عرض کنیم و همچنین به تمام شیعیان جهان، و از خدا بخواهیم به برکت خون پاک علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعیان او را از چنگال دشمنان وحشی لجوج در تمام کشورها نجات و رهایی ببخشد. الحمدلله شیعیان روز به روز در دنیا پیشرفت بیشتری دارند و بهتر از پیش می درخشند، و همین سبب شده دشمنان حسود وحشیانه عمل کنند و وحشیانه کار کنند و ماهیت خودشون رو به مردم دنیا ثابت کنند. همه جا شیعیان به عنوان افرادی فهمیده، آرام، با شخصیت، بدون خشونت، اما دشمنانشون آدمهای بی منطق، حسود، خشن، خونریز و سنگدل معرفی شدند و این یک پیروزی برای شیعیان دنیاست. برگردم سراغ بحث تفسیری که داشتیم. موضوع بحث امروزمون آیه 35 سوره احزاب. در این آیه خداوند 10 گروه از زنان و مردان با فضیلت رو معرفی می کند، یا به تعبیر دیگر 10 فضیلت رو از فضائل برای زنان و مردان با فضیلت معرفی می کند و در آخر میگوید مردان و زنانی که این فضائل داشته باشند خداوند مغفرت و اجر عظیم برای اونها فراهم کرده است. این آیه پیام‌های مهمی دارد. اول جوابگوی نسبت‌های ناروایی است که به اسلام از سوی دشمنان داده می شود. میگن اسلام برای جنس زن ارزش والا قائل نشده، در حالی که عکس است. بالاترین ارزش رو اسلامی که در 1400 سال قبل آمد برای جنس زنان قائل شده. ما یه نگاه به وضع زن در زمان جاهلیت کنیم، ببینیم اسلام در چه محیطی ظاهر شد و پیغمبر اسلام چه کرد. در عصر جاهلی زن جزء بشر محسوب نمی شد. از تمام حقوق اجتماعی محروم بود. به زنان ارث نمی دادن. می گفتن اموال پدر مخصوص پسران است که شمشیر به دست می گیرن و می تونن غارتگری کنن و اموالی از طریق غارت به دست بیارن. زمان که قادر نیستن این کار رو بکنن، سهمی در اموال پدر ندارن. و از این بالاتر، زن و تولد دختر برای اونها عیب مهمی محسوب می شد. قرآن مجید در سوره نحل آیه 58 و 59 ببینید قرآن چه میگه. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. هنگامی که به این افرادی که در عصر جاهلیت بودن بشارت می‌دادن خدا یه مولود دختری به شما داده، عصبانی می‌شد، خشمگین می‌شد. قرآن میگه صورتش سیاه می‌شد از خشم و غضب و قصه. بعد چه کار میکرد؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. خانه رو رها میکرد، سر به بیابان میگذاشت برای اینکه نبیننش. این لکه ننگ بر دامانش نشسته، اسباب درد سر نشه. مدتی میرفت تو بیابان، بعد از مدتی که برمیگشت بر سر دوراهی بود. ایمسکه علاهون، دختر رو نگه میداشت اما ننگش رو هم قبول میکرد. ببینید چه وضعی بوده در زمان جاهلیت نسبت به زنان و دختران. ایمسکه علاهون ام یدسه فی التراب، یا این از زنده به گورش میکرد و خودشو از این ننگ خیال میکرد ننگه، از این ننگ نجات و رهایی میبخشید. سا اما یحکمو، چه بد حکمی میداشتن، چه بد قضاوتی میکردن در باره زن و تولد دختر. حالا برمیگردیم به اسلام، ببینیم درباره تولد دختر چه بیانی داره. من 3-4 تا حدیث از وسائل شیعه باب الاولاد، ابواب الاولاد یادداشت کردم. دقت کنید در اون فضا این احادیث چقدر فوق‌العاده بوده. و اما حدیث اول ظاهراً از رسول خدا محمد مصطفی که مرحوم صاحب وسائل در باب چهارم از احکام اولاد تحت عنوان باب و طلب البنات و اکرامهن، بابی است که دعوت میکنه که از خدا دختر بخواهید متولد بشه، وقتی هم متولد شد اونها رو اکرام کنید و گرامی بدارید. میگه در این حدیث پیغمبر خدا فرمود هر کس خدا 3 دختر بهش بده، اونها رو نگهداری کنه، به خانه بخت بفرسته، اکرام و احترام کنه، روز قیامت در کنار من مثل این 2 انگشت، انگشت سبابه و انگشت وسط. چنین کسی که این دختران رو احترام کرده تا زمانی که به خانه بخت فرستاده، در کنار پیغمبر مثل این 2 انگشت. در اون فضا یه همچین منطق راستی معجزه است. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام است، قریب به این مضمونه. یکی از یاران خدمتش آمد فرمود هل تزوجت؟ زواج کردی؟ عرض کرد یا ابن رسول الله بله ازدواج کردم. فرمود این خانم چطور؟ گفت تمامی خوبی هایی که خیال بکنید در این خانم هست، ولی افسوس به من خیانتی کرد. فرمود چه خیانت؟ از که باردار بوده دختر زایده. چه خیانتی از این بدتر؟ حضرت فرمود وای بر تو، این چه حرفیه داری میزنی؟ تو مخالف قرآن داری بحث میکنی؟ دختر آوردن خیانته؟ حدیث سوم، امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرمود بلغنی، به من رسیده که خدا دختری بهت داره، مثل این که عصبانی هستی، بقایا و رسوبات زمان جاهلیت هنوز در افکارشون بوده، مثل این که ناراحتی، ناراحت نماش، تعبیر امام اینه ریحانتون تشمها وقد کفیت رزقها، گل خوشبوی خدا بهت داده فضای خانتو معطر کرده، ناراحتی؟ قصه رزق و روزیش هم نخور، خدا رزق و روزی بهش میده. اگر یه دست گل خوشبو بیارن در فضای خانه کسی، باید اخمش تو هم بکنه ناراحت بشی. فضای خانت معطر شده. روایت دیگری از چهارمین روایت از اون حضرت فرمود البنات و حسنات والبنون نعمه و انما یساو علی الحسنات و یسأل عن النعمه. فرمود دختران حسناتن تو خانه شما و پسران نعمتن. بعد فرمود خدا حسنات و ثواب میده، اما نعمتها رو از این سؤال میکنه، مسئولیت داره. یصاب علی الحسنات، ثواب داده میشه، و یسأل عن النعمه. این یه نمونه احادیثی است که از پیغمبر اکرم و ائمه هدا در کتب معتبر برای ما نقل شد. دنیای امروز یه همچین اعتقادی درباره زنان و دختران نداره، ابزاری شده برای هوس‌هاشون، وسیله شده برای تبلیغات کالاهاشون. اینا رو با لباس‌های مخصوص ملبس کنند و با آرایش‌های غلیظ آرایش بدند و کالاهای اینها رو بیاد تبلیغ بکند و مانکن باشه و چه باشه و چه باشه، برای جذب مشتری منشی دفترشون باشه. اسلام چه میگوید؟ دنیای امروز چه میگوید؟ ولی متاسفانه هنوز این رسوبات در میان بعضی از مسلمانان هست. بارها ما شنیده ایم تو نامه هاشون برای ما می نویسن که مال پدر رو پسرها تقسیم کردن و برداشتن، به دختران یه ریال ندادن. چرا؟ قرآن مجید داره میگه همشون سهیمند در ارث پدر و مادر. این مال زمان جاهلیته که دختران از ارثشون محروم میکردن. هنوز در میان بعضی از قبائل این طرز فکر هست. یا این است وقتی دختری در خانه متولد میشه، بعضی ها اظهار نگرانی میکنن. چرا؟ اینا افکار زمان جاهلیته. پیغمبر اسلام همتون شنیده ای وقتی دخترش فاطمه بر او وارد میشد، تمام قامت بلند میشد، به سوی فاطمه میرفت، نه فاطمه به سوی او بیاد، میرفت به استقبال، دست فاطمه رو میگرفت و می بوسید. هم به خاطر مقام فاطمه زهرا، هم به خاطر اینکه اون افکار جاهلیت درباره دختر محکوم بشه و شسته بشه. کدام قانون در دنیای امروز بعد از 1400 سال که یه همچین برنامه‌ای درباره زنان داشته باشه؟ برگردم به آیه شریفه، آیه 35 سوره احزاب، ببینید چی میگه. میگه ان المسلمین و المسلمات، زنان مسلمان، مردان مسلمان، و المؤمنین و المؤمنات، مردان با ایمان، زنان با ایمان، و القانتین و القانتات، زنان مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، و صادقین و صادقات، مردان راستگو و زنان راستگو، و صابرین و صابرات، مردان صابر شکیبا و زنان صابر شکیبا، و الخاشعین و الخاشعات، مردان متواضع و زنان متواضع، و المتصدقین و المتصدقات، مردانی که انفاق در راه خدا می کنند و زنانی که انفاق در راه خدا می کنند، و صائمین و صائمات، مردانی که روزه می گیرند و زنانی که روزه می گیرند، و الحافظین فروجهم و الحافظات، مردانی که حفظ عفت می کنند و زنانی که حفظ عفت می کنند، و دهمینش و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، مردانی که زیاد یاد خدا می کنند، و خانمهایی که زیاد به یاد خدا هستند، هر دو رو در کنار هم قرار میده. اگر دارای این فضائل بودن، بخشی از این فضائل اعتقادیه، بعضی عملیه، بعضی جنبه اخلاقی داره، بعضی جنبه واجب داره، بعضی جنبه مستحب داره، اینهایی که این فضائل رو دارن هر دو دوش به دوش همن. آخرش میفرماید اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، هم مغفرت الهی هم اجر عظیم خداوند در انتظار هر دو هست. این یه نمونه از آیات قرآن مجید است که درباره زنان و مردان به صورت یکسان داره صحبت میکنه. یعنی از نظر فضائل انسانی هیچ فرقی بین اینها نیست. حالا یه تفاوتهایی در بعضی از مسئولیت‌های اجتماعی است. یه مسئولیت‌های اجتماعی است که با روحیه زن نمی‌سازه. زن نمی‌تونه فرمانده لشکر بشه. زن بخواد قاضی بشه، قضاوت خشونت درشه. همه روز یکی از این دو نفر که مراجعه میکنند محکوم میشن، یکی حاکم میشه، بنابراین یه عده مخالف پیدا میکنی. قضاوت توأم با خشونت کار مردمه. فرمانده لشکر بودن توأم با خشونت کار مردمه. حالا خداوند یک کارهایی رو بر عهده زنان گذاشته، یک کارهایی بر عهده مردان، تقسیم کار شده بر حسب ساختمان روح و جسم و فکر اونها. این خلاف عدالته. ما یه دستگاه داریم به نام مغز، مسئولیت سنگینی در ساختمان وجودی ما داره. یه دستگاهی داریم قلب، اونم مسئولیت سنگینی داره. مغز تمام اعصاب اداره میکنه، تمام حرکات مربوط به اونه. قلب تمام ذرات بدن رو سیراب میکنه، آب و غذا میده، شستشو میکنه. حالا اگر وظیفه قلب و مغز انجام نمیده، وظیفه مغز و قلب انجام نمیده، این خلاف عدالته. اون ساختمانش طوریه، اینم ساختمانش طوریست. خداوند هر کدام از اینها رو بر حسب ساختمانشون مسئولیت داده. اینکه مشکل ایجاد نمیکنه، بعضی از دشمنان اسلام بهانه جویی میکنن. آیات قرآن رو بخونیم، روایات رو بخونیم، شخصیت زن رو در اسلام ببینیم و بدانیم در مقابل اون افکار جاهلی اسلام قوقا کرد. ما در کتب رجال نام زنانی داریم از شخصیت‌های معروف که در قالب کتب رجال هست، زنان عالمه، دانشمند، شخصیت معروف، جزء روات اخبار. در صحابه امیر مؤمنان هم زنان ما شخصیت بودن. من یه نمونش اینجا عرض کنم، ببینید چه زنان با شخصیتی بودن. خانمی بود نامش سوده همدانی، همدان ما نیست، همدان یه منطقه جنوب یمن بوده، طایفه بنی همدان از شیعیان خالص علی بودن. معاویه برای اینکه اینا رو ناراحت بکنه، یکی از خشنترین فرمانداران ظاهرن بصره بن ارتاد بود، فرستاد اونجا که این قبیله شیعه علی رو ناراضی کنه. سوده همدانیه، این بانوی شجاع، گفت من تک و تنها بلند میشم، از اینجا میرم شام، حکم عزل بصره بن ارتاد رو میگیرم میارم. گفتن معاویه خیلی خشنی، گفت هر چی میخواد باشه، من با توسل به مولایم علی علیه السلام میرم دنبال این کار. روایت قریب به این آمد، وارد شام شد، رفت پیش معاویه. معاویه شناختش، سوده همدانی برای چی آمدی؟ آمدم بگم این فرمانداری که از طرف تو آمده است آدم خشین و بدیه، ما میتوانیم جلوش بایستیم، نمیخوام نظم رو به هم بزنیم. معاویه اینو تهدید حساب کرد، ما میتونیم جلوش بایستیم؟ صدا از سوده، داری منو تهدید میکنی؟ میخوای الان بگم دستگیرت کنن ببرن میان قبیلت گردن تو بزنن؟ سوده دید خیلی معاویه خشونت در سخن داره، نگاهشو از معاویه برداشت، شعری در باره علی خواند. بلند سلل اله علا جسم تزمنه قبر فاسبح فیه العدل مدفونا. درود خدا بر اون بدنی که در قبری که دفن شد تمام عدالتم و او دفن شد. قد حال فالحق ان لا یبقی بهی بدلا فصار بالحق والایمان مقرونا. همون آقایی که با حق پیمان بسته بود، نه حق از او جدا شد نه او از حق جدا شد. معاویه صدا زد، سود منظورت کیه؟ منظور علی ابن ابی طالب؟ گفت بله. بیا داستانی برات بگم. فرمانداری از سوی علی علیه السلام به قبیله ما آمد، اول آدم خوبی بود، ولی مقام خیلی ها رو عوض میکنی. دگرگون شد، شروع کرد به ظلم کردن. من برخواستم آمدم به کوفه، وقتی رسیدم که علی از خانه حرکت کرده داره به مسجد میره وسط راه، رسیدم سلام کردم، آقا شناخ، فرمود سود تویی، برای چی آمدی؟ از کرد آقا این فرماندار اولش خوب بود، الان داره ظلم و ستم میکن. گفت یه وقت نگاه کردم علی سر به آسمان بلند کرد، عرض داشت خدایا من نفرستادم این را که به بندگان تو ظلم و ستم کن، من از کار او بیزارم. وسط کوچه بین خانه و مسجد دوات و قلم از جیب مبارک درآورد، فرمان عزل اون فرموندار رو نوشت، چون اعتماد به سخن سوده داشت دستش ده. معاویه علی اینطور بود، معاویه شرمنده شد، گفت بیایید و فرمان عزل بسر ابن ارتاط رو بنویسید و بدید به سوده. فرمانش نوشتن داد. گویا بعدش گفت جانم فدای اون آقایی که نامش رو هم عدالت رو زنده می کن. خودش عدالت رو زنده کرد، نامش هم عدالت رو. علیان شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب مخزن سر الله است، شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب، پادشاهی که به شب برقع پوش می کشد بار گدایان بردوش، رهروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی، رهروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. روز عزاست من چند جمله دیگر هم خدمتتون عرض کنم. حال خوبی دارید و دست توسل به نامان مولا بزنیم این آتش هایی که در کشورهای اسلامی است، به برکت روح مقدس این مولا انشاءالله به زودی خاموش بشود. آخر شب قریب به این دارد علی علیه السلام فرزندانش حسن و حسین رو سفارش کرد، فرمود بدن منو بر می‌دارید مخفیانه، کسی با خبر نشه. امام حسن، امام حسین و دو نفر دیگر از نزدیکان، چهار نفر حرکت کرد. من از این می‌ترسم که اگر قبر من آشکار بشه این دشمنان به قبر من هم رحم نکنند و قبر من رو نبش کنم. میبرید در بیابان نجف، وقتی سر تابوت که جبرئیل و میکائیل به دوش میکشند و شما دو نفر عقب تابوت، سر تابوت به زمین آمد، همونجا رو بشکافید، قبری آماده میبینید. آمدن بدن نازنین مولا را شستن، به جای سه کفن پنج کفن کردن و از اون کافور بهشتی بران پاشیدن و در موقع نماز به جای پنج تکبیر هفت تکبیر امام حسن گفت. قبرش گفتن لوحی دیدن، از دیدن نوشته این قبریست که نوح پیغمبر برای وصی پیغمبر اسلام علی ابن ابی طالب آماده کرده. فرمود حسن حسین عزیزم روایت اینه، وقتی که منو گذاشتید در میان قبر دو رکعت نماز بخوانید، یه پرده ای روی قبر پیدا میشه، حسن بیاد بالای پرده رو کنار بزنه، حسین پایین، و دستور مولا انجام شد. امام حسن پرده رو کنار زد، نگاه کردید آدم آمده، ابراهیم خلیل آمده، موسی کلیم آمده، امام حسین هم پایین پرده رو کنار زد، دید فاطمه زهرا آمده، ساره آمده، مریم آمده. یا امیر المؤمنین، تو مظلوم بودی اما به جای سه کفن 5 کفن بر تو پوشندن، ولی حسین تو در میان یک بوریا. السلام علیک یا امیر المؤمنین و یا علی ابن ابی طالب و رحمت الله و برکات.